تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اصناف بازوی مردمی اقتصاد در بزنگاه‌های مهم کشور. رئیس جمهور در مراسم روز ملی اصناف: دولت آماده اصلاح موانع قانونی و تسهیل فعالیت اصناف است.
رئیس جمهور سه شنبه به پاکستان می‌رود. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان هم دوشنبه شب به عمان رفت. آقای قالیباف در مسقط درباره تشریح مسایی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفتگو می‌کند.
صدور موافقت اصولی نخستین صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور. این صندوق‌ها با هدف جذب منابع ارزی راکد و تأمین مالی طرح‌های صادرات محور طراحی شدند.
و هشدار به مشترکان پرمصرف برق: اعمال محدودیت در راه است. قطع یارانه در صورت استفاده بیش از 2.5 برابر الگوی مصرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان محترم، اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فلایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
آیین ودا، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید با عنوان بدرقه آقای شهید ایران و شعار باید برخاست و با نماد مشت گره کرده برگزار خواهد شد. به گفته آقای عطارزاده، سخنگوی ستاد ودا، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، زمان برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت به صورت رسمی از 13 تیر آغاز می شود.
روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمون در تهران برگزار می شود. سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع پیکرهای مطهر در شهر قم انجام خواهد شد. در اونجا هم بر پیکر مطهر امام شهیدمون نماز خواهند خوند. روز چهارشنبه با توجه به درخواست‌های مکرر مردم عراق، قبائل، عشایر، علما، نخبگان، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای میزبانی از رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و تشییع پیکر مطهر ایشون، تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهرهای نجف و کربلا انجام خواهد شد که اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان و مکان اون توسط مسئولین دولت عراق انجام می شود. روز پنج شنبه 18 تیر ماه مصادف با 24 محرم الحرام مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و اعضای خانواده ایشون در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و پس از انجام تشییع تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شب شهادت امام سجاد جد حضرت آقا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام انجام خواهد شد و پیکر مطهر در حرم رضوی به خاک سپرده خواهد شد.
سردار حسن زاده مسئول برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت در تهران هم با اشاره به طراحی مسیرهای چندگانه برای برگزاری این آیین گفت مصلای تهران از صبح روز 13 تیر تا نماز مغرب و عشای روز 14 تیر به صورت شبانه روزی آماده پذیرایی است. همچنین روز اول مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران طبق مصوبات استانداری تعطیل خواهد بود.
رئیس جمهور در مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه اصناف با مدیریت بازار، تأمین کالا و تداوم خدمت رسانی به مردم نقشه دشمن برای ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی را ناکام گذاشتند گفت دولت آماده اصلاح موانع قانونی و تسهیل فعالیت اصناف است. آقای پزشکیان با اشاره به اینکه بسترهای لازم برای رونق اقتصادی فراهم شده گفت مسیر تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت های صنفی بیش از گذشته مهیا شده است.
در روز ملی اصناف کسبه و موسفیدهای بازار با رئیس جمهور دیدار کردند.
ما خودم نمک پرورده این اصنافیم.
کسبه‌ای که در ایام جنگ تلاش کردند مردم با کمبود کالا مواجه نشن.
وظیفه است ما تا جنگ در انقلاب در همه جا مردم نمرهشون بیست
ادامه داره دیگه.
انشالله حتما همینطوره.
و برای همین رئیس جمهور از اونها قدردانی کرد. چرا که گفت جانانه بازار را مدیریت کردند.
جانانه شما بازار رو، کالا رو و خدمات رو مدیریت کردید. شما مدیریت کردید که صدایی بلند نشد. شما مدیریت کردید که مردم اصلا نفهمیدن. گرانی بود ولی کمبودی نبود.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت برای تثبیت دستاوردهای نیروهای مسلح و ملت ایران در عرصه دیپلماسی گفت مذاکراتی که در حال انجام است با عزت و اقتدار و در چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود و هر جا که بخواهند حقوق ملت ایران را نادیده بگیرن به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.
هر جایی هم خواستن ما رو و کشور ما رو حقوق ما رو نادیده بگیرن مطمئنن ما سرخم نخواهیم کرد. ما کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس جمهور گریزی هم به بازی دیشب بروچه های تیم ملی فوتبال کشورمون زد و گفت موفقیت تیم ملی حاصل وحدت و همدلی است.
همه مال این مملکتیم، مال این ایرانیم و اون ورزشکاران عزیزی که دیروزم با اون صحنه‌های قشنگی که خلق کردن صدای ایران، یعنی ایران الان در دنیا شده خبر اول. با جان و دل کار، حتی اگر میباختن آدم ناراحت نبود، برای اینکه هر چی در چنته داشتن گذاشتن وسط و با تمام وجود اومدن این کارا رو کردن. دمشون گرم واقعا.
وزیر سمت هم خبر داد که کوریدورها باز شدن و قطعا روی قیمت کالاها اثر میگذارند.
چه خبر خوشی بهتر از این که الان تجارت تو کشور داره رونق میگیره، کوریدورها باز شدن، الحمدلله کالاها داره تو کشور هم صادر میشه، هم واردات داره انجام میشه، همه اینا بالاخره تو همین چند
بازار گرفت.
حتما انشالله تعالی این روندی که داره پیش میره آینده بازار بهتر میشه.
وزیر دادگستری هم خبرهای جدیدی داشت برای نظارت بیشتر بر بازار.
سیاه تنظیم بازار یک مصوبه‌ای حالا اگر نهایی بشود پیشنهاد شما دادیم، خروجیش اینه هماهنگی برای نظارت بیشتر، یعنی یک احساس این که نظارت کمه تو جامعه الان وجود داره.
بازاریان هم پشت تریبون و هم بعد از مراسم از دغدغه‌هاشون با آقای پزشکیان گفتن که همه جوره پای کار ایران هستن.
بله 100% بازاریا به جد با قدرت پشت رئیس جمهور هستن. فرمون درست
مستقیم. عالی، همین فرمون درست.
آی دکتر فقط بگین که بازار مقصد مبدا نیست. بازار
هر کاری ما بتونیم، ما وظیفمون اینه هر کاری بتونیم که اینا بتونن در اساس اون تناسبی که باید داشته باشن و روندی که پیش بره از سر راهشون برخواهیم داشت.
با جلسه وای رئیس جمهورم که موثر بوده براتون که
بعد همیشه راه گشا بود برای
صداتون آقای رئیس جمهور شنیدم.
بله الان باشون صحبت کردیم.
خیلی عالی بود. ممنونم از ریاست محترم جمهور.
رئیس جمهور توی دوران جنگم چندین مرتبه با اصناف و بازار جلسات متعددی گذاشت. خب یه قوت قلبی توی جامعه اصناف بازار ایجاد میشه.
آقای سلامی، جلسه خیلی خوب بود. روز اصناف روز همدلی دولت و اصناف و اصناف و مردمه.
رئیس جمهور در جمع بازاریان و اصناف گفت تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله موانع رو از سر راهشون برداریم.
انشالله.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی رعایت حسن رفتار با مردم و تکریم ارباب رجوع را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا اعلام کرد. آقای محسنی ژه‌ای تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی را صراط مستقیم دانست و تاکید کرد اطاعت و تبعیت محض از ولی فقیه ملاک عمل است.
گاهی وقتا از روی غفلت بعضی از افراد چه حرفایی میزنن، بدون تردید دشمن رو خوشحال میکنن، بدون تردید مورد سوء استفاده دشمن قرار میگیره. ما برای اینکه راه رو گم نکنیم، همونطور که تا به امروز انشالله بودیم، همونطور که یقین و باور داریم که صراط مستقیم امروز اطاعت از ولیه، اطاعت از رهبر معظم انقلاب هستش، ببینیم ایشون چی میگن، چی میخوان، به چی رضایت دارن و نؤمن و به بعض نکفر و به بعض هم نباشیم، همه رو با هم نگاه کنیم.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با وزیران بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، ارتباطات و ورزش عملکرد این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند. وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع آسیب‌های اجتماعی ناشی از شرایط جنگی برای دانش آموزان خبر داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم پس از نشست با وزیر و معاونان وزارت ارتباطات ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش پایه اقتصاد دیجیتال گفت رسیدگی به طرح توسعه اقتصادی دیجیتال در این کمیسیون آغاز شده است.
دوشنبه و رصد نظارتی سه کمیسیون تخصصی مجلس به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و ارتباطات.
متوسط ذخیره خون کشوریمون،
تقویت و گسترش خدمات حوزه سلامت آنقدر حیاتی و با اهمیت هست که نظارت‌های چندباره میدانی کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون امور داخلی مجلس باز به وزارت بهداشت و درمان بازگرده.
یک سری مطالبات هم از مجلس دارن در حوزه تامین اعتبارات و بودجه، اونام را انشالله ما پیگیری خواهیم کرد. یعنی یک طرفه نیست، ما هم بخشی از مشکلاتی که امروز حوزه بهداشت و درمان داره باید دنبال بکنیم، چه حالا تامین منابعش باشه، چه جایی که حالا در خصوص واردات و غیر ازال بسای گمرک و غیر ازالک باشه. یک بخش هم تو حوزه بیمه است.
ما بایستی با کمکی که مجلس میکنه، ما مکاتبه کردیم با رؤسای محترم رئیس مجلس و معاون ایشون که بتونیم یک کمکی بگیریم برای بیمه ها که اون باری که رو دوش مردم هست کاهش پیدا بکنه.
نظارت های این کمیسیون در چارچوب بررسی خدمات رسانی و کارکردهای این دستگاه های اجرایی در جنگ تحمیلی سوم و پس از آن بود. دیگر مقصدهای نظارتی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نشست با وزیران کشور و ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه ها بود.
روال بر این بود تا الان که
کمیسیون اقتصادی مجلس در وزارت ارتباطات روند گسترش اقتصاد دیجیتال رو پیگیری کرد.
یکی از مسائلی که ما در حوزه ارتباطات بایستی تمرکز ویژه‌تری روش داشته باشیم بحث روش‌های مختلف تأمین مالی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی کشور هست.
در کمیسیون اقتصادی همکنون طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در دست رسیدگی است که بنا شد آقای وزیر هم نکته نظراتشون رو به صورت مکتوب ارائه کنند.
وزیر آموزش و پرورش هم در نشست نظارتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس چند خبر داشت.
مسابقات ورزشی رو بین دانش آموزان طراحی کردیم که انشالله اجرا خواهیم کرد. یه بخش هم کلاس های اوقات فراغت، پایگاه اوقات فراغت که انشالله دستور عملش هم فردا احتمالاً ارسال بشه به کل کشور.
ما توقعی که داریم اینه که بچه های ما، نوجوانان ما اگه خوب تربیت بشن آینده نظام تضمین میشه و به خوبی میتونن در برابر دشمن مشترک بایستن.
نظارت های میدانی کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان در محل دستگاه ها و دیدار با وزیران و رئیسان دستگاه های دولتی و اجرایی ادامه خواهد داشت. حمیدرضا گلرسی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
موافقت اصولی نخستین صندوق های درآمد ثابت ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور صادر شد. این صندوق ها با هدف جذب منابع ارزی راکد و تامین مالی طرح های صادرات محور طراحی شدند.
تابستان 1405 رو آغاز میکنیم.
آیین نواختن زنگ معاملات بورس در ابتدای تابستان 1405. این مراسم همراه بود با صدور موافقت اصولی نخستین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی.
ورود ابزارهای ارزی
در این صندوق‌ها افراد می‌توانند اسکناس یا حواله ارز را سرمایه‌گذاری کرده و از سود مشخص شده ارزی نیز بهره‌مند شوند.
این صندوق‌ها سود علاوه بر اینکه ارزش دارایی رو داره حفظ می‌کنه نسبت به ارز و طلا، سود هم بهش تعلق می‌گیره و این منابع مستقیم من در تولید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در حالی که برآوردهای غیر رسمی از راکت شدن میلیاردها دلار ارز به صورت اسکناس در دست مردم حکایت دارد، معاون رئیس جمهور از نیاز به سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری در کشور میگوید که صندوق‌های درآمد ثابت ارزی می توانند به تامین منابع آن و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی صادرات محور و ارز آور کمک کند.
دولت با تسهیلگر باشه. یک همترازی و هموزنی رو ما امروز اعتقاد داریم بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی.
رئیس سازمان بورس هم در این مراسم گفت ورود بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌تواند به توسعه بازار سرمایه و افزایش عمق آن کمک کند.
شرکت‌های مثل شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و شرکت‌های در این سایز مثل آرامکو، مثل خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا بتونن در بازار سرمایه سهامشون عرضه بشه.
بازار سرمایه پس از جنگ تحمیلی سوم رشد بیش از 30% را ثبت کرد و به گفته آقای سیدی این بازار حالا از مراحل مختلف بحران عبور کرده و به تعادل نسبی رسیده و میتواند وارد مرحله رونق شود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه ضمن قدردانی از مواضع صلح طلبانه ملت و دولت ترکیه تصریح کرد باید همه در راستای صلح، آرامش و امنیت منطقه با همدلی و همراهی تدابیر مشترکی داشته باشیم. آقای پزشکیان با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ تاکید کرد باید تلاش کنیم تا لبنان در جریان این صلح قرار گیرد و اسرائیل دیگر حق بمباران لبنان و فلسطین را نداشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگو با قدردانی از مواضع خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات با آمریکا خواستار تشکیل کمیسیون اقتصادی برای توسعه مناسبات اقتصادی شد و گفت باید با سرعت گفتمان و گفتگوی منطقه‌ای را تقویت کنیم. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور سربستان با قدردانی از ارتباطات و مواضع روشن و شفاف دولت و ملت سربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران و کمک‌های بشردوستانه این کشور در جنگ رمضان سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را عامل ناامنی در منطقه دانست. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربستان هم در این گفتگو خواستار توسعه ارتباطات و تعمیق روابط اقتصادی دو کشور شد.
رئیس جمهور امروز سه شنبه به پاکستان سفر می کند. مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد احتمالاً این سفر یک روزه است. پیگیری مسببات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و قدردانی از پیگیری‌های پاکستان در موضوع میانجیگری میان ایران و آمریکا از دلایل سفر آقای پزشکیان به این کشور اعلام شده است.
رئیس هیئت مذاکره کننده در مسیر بازگشت از سوئیس دیپلماسی را ادامه مسیر مبارزه میدان با دشمن دانست.
در میدان هر موفقیت نظامی هر چقدر هم موفق باشد زمانی اون اثر موفقیت رو میتونیم ببینیم، یعنی آوردهای اون پیروزی رو میتونیم ببینیم، چه در حال چه در آینده و چه در تاریخ که میخوان قضاوت کنن که اون پیروزی از جهت حقوقی و سیاسی ثبت بشه، موندگار بشه. بدون دیپلماسی این زحمت عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست. یه وقت این پیش میاد که ما در حوزه نظامی شرایطی فراهم میشه که دیپلماسی باید کار خودش رو انجام بده. یعنی همون معنی کنید وقتی میگم کار خودش، یعنی اینکه همون مأموریتی رو که نظامی میخواد انجام بده به هر دلایلی نمیشه، اون رو باید دیپلماسی بتونه اون کار رو انجام بده. پس من همیشه گفتم مال امروز نیست، یه حرف من مال 6-7 سال قبله که گفتم مذاکره یک روش مبارزه است، ادامه مبارزه است. پس اونا که فرق میذارن یا میخوان دوگانه درست کنن، تو طرفدار این میدانی یا طرفدار اون میدانی، این اصلا تو جاده خاکی حرف زدنه.
آقای قالیباف همچنین تاکید بر پایان جنگ تحمیلی در منطقه با شمول لبنان و تاکید بر توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور را در دستور کار و اولویت گروه مذاکره کننده در گفتگوهای سوئیس دانست.
الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن، انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاشم نخواهیم کرد.
رئیس هیئت مذاکره کننده همچنین با اشاره به تثبیت حاکمیت کشورمان بر تنگه هرمز تاکید کرد حاکمیت کشورمان بر این تنگه هرگز به شرایط قبل از جنگ تحمیلی سوم باز نمی‌گردد.
حتی دیدی در توییت ترامپ اون بخش دومش که برداشت گفته بود البته تنگه هم دیگه از امشب آزاده، اینطوری نبود، تنگه تو بند 4 بود، ضوابط خودش رو داشت، ما متحد بودیم این کار رو انجام بدیم، ولی در طول دوره 30 روزه. این قدرت جمهوری اسلامی است، این همون قدرت حوزه نظامی و قدرت سخت ماست که ما میتونیم ترامپ وادار کنیم توییت زده شد توی کمتر از 1 ساعت اصلاح کنه.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان دوشنبه شب به عمان سفر کرد. آقای قالیباف در سفر به عمان با آقای هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و درباره ارتقای همکاری‌های دو جانبه و نیز تشریک مسعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. در این سفر وزیر امور خارجه رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان را همراهی می‌کند.
آمریکا ادعا کرد برخی تحریم‌های نفتی ایران را تعلیق کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد مجوز موقت 60 روزه در حوزه تولید، تحویل و فروش نفت ایران را صادر کرده است. این مجوز عمومی که همزمان با ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن اعلام شده، امکان تولید، تحویل و فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را تا 30 مرداد فراهم می‌کند. این مجوز بخشی از مفاد یادداشت تفاهمی است که هفته گذشته بین واشنگتن و تهران امضا شد و بر اساس آن آمریکا پذیرفت برای صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مشتقات ایران و تمام خدمات مرتبط از جمله معاملات بانکی، بیمه و حمل و نقل معافیت‌هایی صادر کند. آمریکا حتی در زمان جنگ رمضان نیز به منظور کاهش قیمت نفت برخی تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرده بود. طبق این مجوز در صورت نیاز برای تکمیل فرایند فروش، ورود نفت ایران به خاک آمریکا نیز مجاز است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت نیروهای اسرائیلی برای هر مدت زمانی که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. نتانیاهو تصریح کرد ارتش آزادی عمل نامحدود برای خنثی‌سازی هر تهدیدی را دارد. این در حالی است که بند اول تفاهم ایران و آمریکا بر توقف حمله به لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تصریح دارد. نیروهای صهیونیستی همچنان در عمق جنوب لبنان مستقر هستند و منطقه‌ای که آن را امنیتی می‌خوانند اشغال کردند.
افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش مبلغ کالابرگ، دولت منابع پایدار را به طوری که منجر به تورم نشود تامین می‌کند. به گفته آقای اندایش، خانوارهای دهک‌های حمایتی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود.
مشترکان پرمصرف از یارانه برق بی بهره می شوند. محمد اللهداد مدیرعامل توانیر با بیان اینکه 25% مشترکان سهم نامتعارفی در مصرف برق دارند گفت:
کشور تقریبا هر کیلووات ساعت برق حداقل 10,000 تومان هزینه داره. ما اون چیزی که دریافت میکنیم، مثلا سال گذشته متوسط ما 600 تومان دریافت کردیم. مشترکینی که بالای الگوی مصرف رعایت کنند، بالای 2.5 برابر، که تعدادشون هم زیاد نیست، ما تقریبا حالا شاید 2% مشترکین دارن 10% مصرف برق رو در طول سال دریافت میکنن در مشترکین خانگی. پیش بینی شده که هم صورت حساب‌های سنگین در پله‌های بالای مصرف اینها صادر میشه، هم برقشون رو محدود میکنیم و هم هشدار میدم که برق مشترکین پرمصرف رو ما قطع خواهیم کرد.
اما را به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. آرژانتین با درخشش مسی راهی مرحله اصلی جام جهانی شد. در دور دوم جام جهانی 2026 و از گروه دهم آرژانتین با گل‌های لیونل مسی 2-0 اتریش را شکست داد و با 6 امتیاز صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. مسی هم با 5 گل زده در صدر جدول گلزنان ایستاد. از همین گروه بامداد امروز اردن با الجزایر بازی دارند و از گروه نهم تا دقایقی دیگر فرانسه با عراق و در ادامه نروژ با سنگال برابر هم قرار خواهند گرفت. تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان با کسب 2 نشان طلا و 2 نقره عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی گرجستان را از آن خودش کرد. مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان از امروز در زاگرب کرواسی آغاز می شود و تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان در نخستین بازی خود در گروه یک از ساعت 14:30 به مصاف اسپانیا خواهد رفت. از ساعت 22:30 نیز در دومین بازی خود مقابل پرتغال قرار خواهد گرفت. بازی سوم ایران روز چهارشنبه برابر آمریکا خواهد بود و رقابت‌های قهرمانی جهان با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی پیگیری می شود. تیم ملی والیبال ایران پس از سفری 3 ساعته از بلگراد به اورلئان فرانسه رسید. هفته دوم لیگ ملت‌ها از 3 تا 7 تیر آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین بازی خود در این هفته برابر فرانسه قرار می‌گیرد. 4 تیر با آمریکا، 5 تیر با ژاپن و 7 تیر با کوبا پیگار خواهد کرد. شریفی، بهنژاد، رمضانی، حاجی پور، آریاخا، دلاوری، خانزاده، نصیری، حق‌پرست، متین حسینی، ولیزاده، کاظمی، ناصری، مهرابی، حضرت‌پور و حاجی کراته شاگردان پیاتزا هستند. تیم ملی والیبال ایران در 4 مسابقه خود در هفته نخست 1 پیروزی مقابل آرژانتین را به دست آورد و مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک متحمل شکست شد. در دومین روز مسابقات بین المللی هاکی روی یخ روسیه تیم ملی کشورمان 8-1 قطر را شکست داد. تیم ایران در نخستین بازی خود مقابل میزبان نتیجه را واگذار کرد. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید 28 بازیکن را به دور جدید تمرینات فراخواند. امیدهای ایران برای حضور در بازی‌های آسیای ناگویا آماده می‌شوند. و تیم ملی پاراتکواندو ایران با 10 ورزشکار در رقابت‌های آزاد کره جنوبی شرکت خواهد کرد. رقابت‌های آزاد پاراتکواندو طی روزهای 17 و 18 تیر ماه در کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد. بر همین اساس ابوالفضل اینباری، محمد طه حسن‌پور، امیر محمد حقیقت شناس، علیرضا بخت، مهدی پوراهنما، سعید صادقیان پور و حامد حق شناس در گروه مردان و مریم عبدالله پور، پریما تورانی به همراه مرضیه نصراللهی در گروه زنان به این مسابقات اعزام می شود.
سازمان هواشناسی برای امروز در برخی مناطق استانهای گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد.
اما امروز سه‌شنبه 2 تیر 1405 هجری شمسی، 8 محرم 1448 هجری قمری و 23 ژوئن 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:49 بامداد است. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.